آیا سنجش مفاهیم اخلاقی ممکنه؟ چطور میشه مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی مثل خوب، بد، صداقت و اخلاص رو که مفاهیم کیفی هستن تبدیل به مفاهیم کمی کنیم و زیادی، کمی، شدت و ضعف اونها رو اندازه بگیریم؟ اصلاً سنجش ارزش‌های اخلاقی چه ضرورتی داره؟ با چه روش‌هایی میشه مفاهیم اخلاقی رو سنجید؟ در این کارگاه درباره این پرسش‌ها صحبت میشه. به نام خدا. این 35 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 11 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. سنجش اخلاق چگونه امکان پذیر است؟ عنوان این کارگاه هست که حجت الاسلام و المسلمین مسعود آذربایجانی این موضوع رو ارائه کردند. آقای آذربایجانی دانش آموخته حوزه علمیه و دکترای کلام جدید از دانشگاه تربیت مدرس قم هستند. ایشون در حال حاضر دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند. کتاب‌های روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز و اخلاق اسلامی از جمله آثار منتشر شده از ایشونه.
الحمدلله رب العالمین و الاخره اولیت تقوی و یقین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه مقدمه ای باید عرض بکنم و بعد وارد بحث موضوعی که اعلام شده انشالله میشیم و در خدمت دوستان خواهیم بود. وقتی که ما میگیم سنجش مفاهیم اخلاقی، دو تا واژه کلیدی داریم در اینجا که باید مراد خودمون رو روشن بکنیم که مقصود ما چی هست و بعد مباحث رو ادامه بدیم. اولیش مفاهیم اخلاقیه و دومیش هم سنجشه که یه تفاهم بیشتری با هم پیدا بکنیم و روشن بشه که مراد ما چیه. مفاهیم اخلاقی اگر ما در یه طبقه بندی مشهور که وجود داره، علم اخلاق رو به 3 بخش در حقیقت اخلاق تحلیلی یا فلسفه اخلاق که با روش عقلی به چیستی و چرایی بحثای اخلاقی میپردازه و اخلاق توصیفی که با روش نقلی به مباحث اخلاقی میپردازه تقسیم بکنیم، شاخه سوم همیشه شاخه اخلاق تربیتی یا تربیت اخلاقی که به چگونگی رسیدن به مفاهیم و فضائل اخلاقی و یا دوری از رذایل اخلاقی میپردازه. پس ما کل دانش اخلاق رو به 3 شاخه اخلاق تحلیلی، اخلاق توصیفی و اخلاق تربیتی اگه تقسیم بکنیم، که در حقیقت اخلاق تحلیلی همون چیزی هست که تحت عنوان فلسفه اخلاق یا اتیکس ازش یاد میشه و خودش به 3 بخش در حقیقت فرا اخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی که امروزه به دلیل گسترش مباحث اخلاق کاربردی یا اپلاید اتیکس، اگرچه جز به مباحث اخلاق هنجاری بوده قبلا، ولی خود شاخه مستقل شده و 3 شاخه در اخلاق تحلیلی داریم که همه مباحث اخلاق تحلیلی با نگاه عقلی دنبال میشه. اخلاق توصیفی گزارش از مباحث اخلاقیه که به صورت در حقیقت نقلی یا تجربی میتونه باشه، حالا گزارش از اخلاقیات فرد یا یک گروه یا صنف یا یک ملت یا یک مکتب میتونه باشه که این هم دوستان در جریانش هستن. و اخلاق تربیتی یعنی اینکه چگونه ما از وضع موجود اخلاقی خودمون به وضع مطلوب برسیم و وضع موجود رو ما از اخلاق توصیفی میتونیم به دست بیاریم، حالا یا با پایش و پیمایش و یا با گزارش های نقلی که دیگران راجع به ما ذکر میکنن. وضع مطلوب رو هم با اخلاق هنجاری یا اخلاق کاربردی به دست میاریم. وقتی که ما فاصله میبینیم بین وضع موجودمون با وضع مطلوب، حرکت ما یعنی این شدن، شیوه های شدن و تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب رو ما بهش میگیم اخلاق تربیتی یا تربیت اخلاقی. تا اینجا خب بحثی که من روشن بکنم، وقتی که ما میگیم مفاهیم اخلاقی، مراد ما از سنجش مفاهیم اخلاقی بحثای فرا اخلاق قطعا نیست، یعنی اون بحثای معناشناسی یا معرفت شناسی که در بحثای فرا اخلاق وجود داره و ما میخوایم مفاهیم مثل خوب و بد و وظیفه یا گزاره‌های اخلاقی رو محک بزنیم از جهت مباحث معناشناسی و معرفت شناسی، نه، ما فعلا در مفاهیم اخلاقی اون بخش قطعا مراد ما نیست. در اخلاق هنجاری خب یه مقداری ما به بحثا نزدیکتر میشیم، ولی باز هم محمول گزاره ها باز هم مورد نظر ما نیست، حالا اخلاق هنجاری یا اخلاق کاربردی، ولی میتونه در حقیقت موضوعات اونها مورد بحث واقع بشه، مثل شجاعت، مثل در حقیقت ارزم به خدمتون سخاوت، مثل راستگویی و صداقت و مفاهیم اخلاقی از این قبیل، یا در مقابلش مفاهیم اخلاقی متضادش که ما جزء رذایل اخلاقی میدونیم، مثل حسادت، مثل کینه‌ورزی، مثل تکبر، خودشیفتگی و مفاهیم اخلاقی مشابه. پس این مفاهیم مورد نظر ما هست در این بحثا که حالا توی اخلاق توصیفی هم ما گزارش میکنیم همین وضعیت اخلاقی رو در مورد افراد. ما نمیخوایم گزارش روانشناختی از شخصیت افراد بدیم، این ویژگی ها رو روش تاکید داریم. پس در اینجام که میگیم باز مفاهیم اخلاقی همین مصادیق اینها میشد. اگر تو اخلاق هنجاری ممکن بود ما بحث ها رو به حمله اولی یا مفهومی دنبال بکنیم، در بخش اخلاق توصیفی اونجا به حمله شایع یا مصداقی دنبال بکنیم. مثلا وضعیت اخلاقی فرض بکنیم پیامبر اکرم رو میخوایم صلی الله علیه و سلم گزارش بکنیم، یا مثلا میخوایم وضعیت اخلاقی رانندگان تاکسی رو در شهر قم گزارش بکنیم. توجه میکنید این در ذیل بعضی از صفات اخلاقی، مثلا میخوام از نظر راستگویی یا دروغگویی ببینید. پس ببینید مفاهیم اخلاقی در اینجا میره روی مصادیق اونها. توی بحث در حقیقت اخلاق تربیتی هم باز از اون جهتی که ما وضعیت شدن رو داریم میپیماییم، مرحله به مرحله این وضعیت رو ما میخوایم رصد بکنیم که الان در چه حالتی هستیم، کجا هستیم در حقیقت. اینم میشه یه بخشی از بحث‌های اخلاقی میمونه که شاید شما هم تو ذهنتون سوال ایجاد بشه که همه مباحث دانش اخلاق در این سه شاخه اخلاق تحلیلی، تربیتی و توصیفی قرار نگیره. اونا رو ما بهشون میگیم فلسفه علم اخلاق، نه فلسفه اخلاق، یعنی مباحثی که درباره علم اخلاق گفته میشه که بخشی از اونها ممکنه مثلا پیشفرض‌ها باشه یا ارتباطش با دانش‌های دیگه باشه و مباحث دیگه که در حقیقت خود علم اخلاق رو برای ما روشن میکنه. مثلا بحث‌های روانشناسی اخلاق رو اگرچه برخی اومدن جزو شاخه‌های دانش اخلاق ذکر کردن، ولی به نظر میاد با یک نظر دقیق بیشتر ما میتونیم اینها رو جزء فلسفه علم اخلاق بدونیم. یعنی اینکه اصلا انسان دارای اراده و اختیار هست یا نیست. خب این مباحث پیشینی هست که ما با نگاه روانشناختی دنبال میکنیم که اصلا ما ببینیم میتونیم علم اخلاقی داشته باشیم یا نمیتونیم، یا میتونیم اخلاقی داشته باشیم یا نمیتونیم، یا مثلا خودگرایی یا دیگرگرایی اخلاق باز همینطوره که در روانشناسی اخلاقه. و از جمله بحث سنجش مفاهیم اخلاقی ما میتونیم این رو متعلق به حوزه روانشناسی اخلاق بدونیم. پس مباحثی از فلسفه علم اخلاق که در حقیقت ناظر به کل حیطه دانش اخلاق هست، حالا یا با نگاه روانشناختی ممکنه دنبال بشه، با نگاه جامعه شناختی، یا حتی نگاه های فلسفی دنبال بشه، اینها رو ما بشکنیم فلسفه علم اخلاق که معتقدیم رتبهش یه رتبه مقدمه که هم میتونه با نگاه پیشینی و هم نگاه پسینی، البته بر اساس اختلافی که در بحث‌های فلسفه علم وجود داره، این بحث‌ها دنبال بشه. پس تا اینجا روشن شد که اولا مفاهیم اخلاقی چی هست و بیشتر در کدام بخش از حیطه دانش اخلاق یا بحث‌های فلسفه اخلاق، فلسفه علم اخلاق از اونها بحث میشه. نکته دوم بحث سنجشه. سنجش آیا به چه معنا هست در اینجا که ما میگیم؟ سنجش به نظر میاد در مواجهه اولیه که شاید شما هم با این عنوان داشتید، دو احتمال به نظر بیاد. یک احتمال به معنای ارزیابی هست، ارزشیابی هست، که مثلا ما میخوام ببینیم که آیا این امر اخلاقی درست هست یا نیست، یعنی یک نوع قضاوت اخلاقی که ما در بحث های پیاژه به خصوص این بحث رو میبینیم که تحت عنوان قضاوت اخلاقی یا شناخت اخلاقی در بحث های رشد اخلاق اونجا دنبال میشه، یا در بحث های ارزم به خدمتون اخلاق هنجاری هم ما میتونیم این بحث ها رو مشاهده بکنیم. اون باز مورد نظر ما در اینجا نیست. ما نمیخوایم فعلا از قضاوت اخلاقی یا ارزیابی اخلاقی که مثلا راجبه یه گزاره شما اومدید گفتید که فرض بکنید شما به عنوان یه کارمند اگر در یه اداری در کنار دوستتون دارید 10 سال با هم کار میکنید، به تدریج متوجه میشید که این داره خلاف میکنه، درسته؟ و اینجا یک دایلمایی یا معمای اخلاقی برای شما پیش میاد که من اینو لو بدم یا لو ندم. از یک طرف خب در بین دو مفهوم اخلاقی شما اینجا گیر میکنه دیگه، از یک طرف وفاداری، دوستی و رفاقتی که با رفیقتون دارین، احساس بکنید اگه من برم اینو لو بدم خیانت به او کردم، رازدار او نیستم، به او نتونستم وفادار باشم مثلا. این میتونه از یک طرف باشید. از یک طرف دیگه بحث عدالت هست و منافع عامه اجتماعی هست. وقتی که عدالت رو در جامعه میبینید، میبینید ایشون داره پولهایی رو اختلاس مثلا میکنه برخلاف موازین عدالت، داره ظلم به جامعه میکنه. شما در اینجا در حقیقت متحیر میمونید که از نظر اخلاقی وظیفه من اینجا چیه؟ آیا من باید لو بدم این فرد رو؟ که همون میگن سوت زدن توی بحثای اخلاق کاربردی، یعنی افشا بکنی، این رو بیاید اعلام کنی، این کار خوبیه که کار خوبی نیست در اینجا. خب ببینید در این گونه موارد اینجا باید شما یک قضاوت اخلاقی داشته باشید که مبتنی بر شناخت اخلاقی هست که این کار درسته یا نه. یا در اون معمای هاینز که شاید بعضی دوستان باش آشنا باشن که بحثایی هست که پیاژه و بعدن هم کلبرگ این بحث رو دنبال کرد، اون قصهش رو شنیدید که فرد مثلا خانومش در حال مرگ بود و مثلا مبتلا به سرطان بود، این پزشک بهش گفته بود که یه مقداری فلان دارو رو باید این به این برسون تا از مرگ نجات پیدا کن، و این دارو هم توی شهر فقط یه نفر بیشتر نداره. این وقتی رفت سراغ او گفت که خب این دارو مثلا به من بده، من خانومم در شرف مرگ باید نجاتش بدم و اینها، گفت که من یک کمی از این دارو مثلا 20,000 دلار به تو میدم. گفت من همه زندگیمو بفروشم نیمی از این رو بچینم؟ گفت دیگه من نمیتونم. این رفت و همه پولی که میتونست فراهم بکنه مثلا 10,000 دلار بود برای این آورد و گفت بیا بگیر بقیهش رو بعدم میدم. گفت فایده نداره، اگه پولش رو بدی من بهت میدم. حالا خانومش هم داره از دنیا میره، یعنی خیلی وضعیت خطرناکیه. این در یک موضع قفلت داروخانه یا اون ببخشید اون پزشک اومد و یه مقدار دارو رو بله دزدید، حالا نگیم دزدید، برداشت و برد که آره ها کش رفت برداشت. حالا بعدشون اگه اول بگی دزدی فوری ذهنتون میره اون برچسب اخلاقیش رو قضاوت اخلاقی هم میکنی. حالا باز بحث اینجا در اینجا در گرفته، یعنی بحثای مفصلی هست در اینجا که آیا کار این آقای هایمز که برای نجات همسرش اومده این دارو رو برداشته، ما این رو ببریم ذیل مفهوم دزدی؟ اگه ببریم ذیل مفهوم دزدی میگیم کار غیر اخلاقی و کار بدی کرده، یعنی میگیم فعل فعل مثلا این رفتار هایمز بد است، ناسواب است، غیر اخلاقی است، یا اینه که نه بگیم این میره در ذیل نجات همسر، حتی فداکاری کرده، پولش رفته مثلا پول زیاد فراهم کرده، حاضره به اون، این میشه کار اخلاقی. خب ببینید اینجا باز یه معماست، من حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی توی بحث‌های اخلاق کاربردی یا توی بحث رشد اخلاقی این بحث به صورت جدی مطرح شده. اینجا باید ارزیابی بکنیم که قضاوت کنیم آیا این گزاره اخلاقی خوب است یا بد است، این فعل اخلاقی خوب است یا بد است. از این گونه مثال حالا خیلی ما داریم. الان شما همین مورد رو میتونید گاهی در بحث‌های همین بحثایی که امروزه وجود داره، مثلا مناظره هایی که بین کاندیداهای رئیس جمهوری وجود داره، متاسفانه ما اینها رو یه بخشش علتش اینه که نیومدیم مرزها رو خوب روشن کنیم. آیا یه کاندیدای رئیس جمهوری باید خطاهای رقیب خودش رو بیان بکنه یا نکنه؟ اگه باید بیان کنه تا چه حدودی باید بیان بکنه؟ خب ببینید، حالا یه وقت گزارش از خودش داره میده، ممکنه بیاد بگید آه اصلا اینجا که دیگه بحث مطرحه، اما به خصوص در مواقعی که مناظره در میگیره. ها؟ حالا به هر حال در این گونه موارد آیا تا کجا حق داره که بره جلو؟ تا کجا میتونه؟ حالا حتی اگه فرض رو بر این بگیریم که میتونه راجع به خطاهای حریف خودشم یا رقیب خودشم بشه، مواردی که آشکار هست، مواردی که مربوط به صحنه‌های اجتماعی و سیاسیه، یا حتی تو صحنه‌های عرصه‌های خصوصی خانوادگی هم میتونه وارد بشه. ببینید اینا رو یه مقدار قضاوت اخلاقیش وقتی که ما مصداقی وارد میشیم مشکله. اینا رو ما میتونیم بهش بگیم ارزیابی یا ارزشیابی یا قضاوت اخلاقی. مراد ما از سنجش این بحثم نیست، گرچه خود این بحث میتونه خیلی قابل استفاده باشه. مراد ما از سنجش اون مفهومی است که در بحث‌های روانسنجی امروزه بهش اشاره میشه تحت عنوان measurement، یعنی ما بخوایم در حقیقت این بحث رو معادله انگلیسیش رو بیام در نظر بگیریم، میشه measurement of چی؟ moral concepts، یعنی اندازه‌گیری و سنجش مفاهیم اخلاقی به معنای اندازه‌گیریه. یعنی همون طوری که شما الان این میز رو اگه من و شما با هم اختلاف داشتیم که طول این میز مثلا فرض بکنید که 2 متر یا 1.5 متر هست، اینجا بگید آقا چکار کنیم؟ بله؟ اندازه بگید، یعنی چکار کنیم؟ باز دقیق تر بگید، یه متر بیارید، یه دونه متر از این مترایی که معمارا دارن معمولا میگید وردار بیار اینجا، اندازه میذاریم میبینیم که نه 1.5 متر مثلا، نه 2 متر، مثلا 1.60 متر. ولی وقتی که این مترو آوردیم، اختلاف از بین من و شما برمیخیزه، نزاع فیصله پیدا میکنه. خوش بود گر محکه تجربه آید به میان. این تجربه یعنی این، یعنی ما با عمل کردن این کارو بیان انجام بدیم. حالا بحث ما اینه که مفاهیم اخلاقی هم آیا اینها رو ما میتونیم اندازه گیری بکنیم؟ آیا همونطوری که من میز رو اندازه گرفتم، طول مثلا اینجا را ارتفاعش اندازه گرفتم، قد شما، وزن شما قابل اندازه گیری و سنجشه، آیا مفاهیم اخلاقی هم قابل سنجش هستن یا نیستن؟ این من فکر کنم به این مقدار فعلا کافیه تا ما در حقیقت بتونیم وارد بحث بشیم. اشاره میکنم به این از آیه از قرآن که شاید عمومیت مفهوم موازین شامل مفاهیم اخلاقی و امور اخلاقی هم میشه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. یعنی کسانی که سنجیده هاشون سنگین بر این سنجیده ها، هم شامل دینداری میتونه باشه، هم شامل وزنه های اخلاقیشون میتونه بشه، شجاعتشون، سخاوتشون، عدالتشون، نمیدونم درستکاریشون، تعهدشون، وفاداریشون و خیلی از مفاهیم دیگه رو وقتی که وزن میکنن، اگر اینا سنگین باشه، وزن بالایی داشته باشه، این در حقیقت این باعث رستگاری انسان میشه و فلاح انسان رو بر مقام میاره و در مقابل کسانی که سنجیده‌هاشون سبک باشد، اونا به خودشون زیان زدن، فکر میکنن چیزی رو دارن تهیه میکنن، ولی در درون خودشون که اقرأ کتاب کرد کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، در این کتاب نفس خودشون چیزی رو نگاشته نکردن و چیزی رو ذخیره نکردن. این چیزی هست که قرآن برای ما بیان میکنه. یه نکته مقدماتی دیگه هم ما اینجا استفاده کردیم که بحث‌های اخلاقی و دینداری همراه و همگام هم هستن. من خب چون خودم نگاهم توی بحث‌ها خیلی متأثر از نگاهی ویلیام جیمز هست و علاقه مندم به بحث‌های ویلیام جیمز، در بحث‌هایی که مربوط هست استفاده میکنم ازش. توی این بحث ما هم ویلیام جیمز به خصوص این نکته رو تأکید داره که امور اخلاقی با دینداری هم ارتباط وثیق دارن. یعنی اگر ما اون در حقیقت سنجه های اخلاقیمون سنگین باشد، قطعا روی دینداری هم اثر گذار. این دوتا همگام و هموزن همه که این نکته میتونه بر ضرورت بحث هم توجیه خوبی باشد. امور اخلاقی چندان عمیق است که حالتی چون احساس دینی رو برمی انگیزد. دینداری با از اون طرف هم دینداری باعث اخلاقیاتی چون وقار، متانت، رضایت، جدیت، لطف و محبت میشه. و این تعبیر ویلیام جیمز خیلی برای من ارزشمند و جالبه. رفیع ترین پروازهای مهر و محبت، ایثار، توکل، شکیبایی و شجاعت تا جایی که بشریت توانسته بالهای خود را به گسترانه، در آرمانهای دینی به اوج رسیده، که خود ویلیام جیمز در کتاب همون انواع تجربه دینیش نمونه های زیادی از این مورد رو به صورت مصداقی نقل میکنه. عوامل تأثیرگذاری دینداری بر فضائل اخلاقی رو هم من این رو عرض بکنم که باز این بحث روشن‌تر بشه. فراهم نمودن ملاک‌های روشن برای درست و نادرست، فراهم آوردن انگیزه کافی برای خیشتنداری در خصوص اعتقادات دینی به ویژه، بهبود در بازبینی رفتار از طریق روش‌های محاسبه عمل، جلسات موعظه و اقرار به گناه، مدیریت و کنترل امیال و خواسته های نامناسب مانند شهوت، حسادت و خشم، که این هم باز از کتاب روانشناسی دین هست. روانشناسی ما در بحث برای سنجش امور اخلاقی یا مفاهیم اخلاقی یکی تحلیل مقایسه‌ای هست که ما اینجا از روی کرده روانپزشکی روانشناسی استفاده میکنیم. در ادامه این رو من روشن‌تر می‌کنم. دوم از روش تجربی هست که ما وارد میدان بشیم و امور اخلاقی رو به صورت عینی بیایم اندازه‌گیری بکنیم. و سوم اینه که از روش نقلی اجتهادی تحلیل محتوای آیات و روایات مربوطه، که این رو با توجه به این که در آیات و روایات راجع به امور اخلاقی مطالب رو بیان کردن، مثلا حسادت رو اومده مؤلفه هاش رو بیان کرده، از اونجا هم ما بیان استفاده بکنیم برای در حقیقت اون پرسشنامه یا مقیاسی که میخواییم درست بکنیم. قبل از اینکه ما وارد خود چگونگی بشیم، ممکنه این سوال مطرح بشه، اصلا آیا سنجش مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی امکان پذیره؟ این ولیوها، این در حقیقت کانسپت ها رو ما میتونیم اندازه بگیریم؟ که شما حالا میخواید بگید از روانشناسی یا روانسنجی کمک بگیریم. این سوال به نظرم سوال مهمی. چند تا نکته رو ما برای اینکه به تصویر امکان این مسئله نزدیک بشیم مطرح کرد. یک اینکه اخلاقیات اگر به صورت رفتاری باشه، در تست های مانند هوش و افسردگی امکان سنجش آن به وقوع پیوسته، و اگر به صورت صفات، ملکات و ارزش های اخلاقی باشه، در تست های شخصیت روش اون هموار گشته. یعنی ما گفتیم وقتی که از مفاهیم و امور اخلاقی بحث میکنیم، دو گزینه ممکنه در مقابل ما باشید. یه وقت اینه که اخلاقیات رو به عنوان رفتار دارید در نظر میگیرید، مثل دروغ هایی که معمولا افراد روزانه میگن، این یه رفتار. یا ممکنه به صورت یک صفت یا ملکه در کتاب ها و متون اخلاقی ما مطرح میشه، اون رو در نظر بگیریم، مثل صفت صداقت، مثل صفت شجاعت، صفت عدالت رو اصلا میگیم در این فرد به وجود. قبوله؟ در اینجا ما گفتیم هر کدام پس امور اخلاقی که ما میخوایم اندازه گیری بکنیم، مفاهیم اخلاق که میخوایم اندازه‌گیری کنیم، از این دو خارج نیست، یا به صورت رفتاری هستن یا به صورت صفتن. اگه به صورت رفتاری باشن، ما نمونه هایش رو امروزه در روانشناسی داریم، مثلا تست افسردگی، تست هوش، تست های دیگه مشابهی با این که هست، تست استراب، اینها که رفتارهای متناسب با این وضعیت رو میسنجن. اگر گفتید که نه، ما مرادمون مثلا صفت هست، از تست های شخصیت استفاده میکنه، مثل تست 16 عاملی کتل یا تست نئو، 5 عاملی نئو، که اینا تست های شخصیت هستن. پس اولین دلیل برای امکان سنجش مفاهیم اخلاقی یک امر قیاسی هست که میگیم امور اخلاقی از دو خارج نیستن، یا رفتاری هن یا صفت هستن. از هر کدوم از این دو نوع باشن، در روانشناسی مشابه با اونها اندازه‌گیری شده و تستش رو ساختن. وقتی که در اونها انجام گرفته، خب در مشابهش هم میتونه انجام بپذیره. به قول منطقی ها، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز چی؟ واحد. این رو میتونیم ذکر بکنیم. دومین نکته اینه که با توجه به علم روانسنجی، ارزش های اخلاقی بر اساس نظریه خصیصه مکنون و مفروضات نظریه کلاسیک نمره واقعی قابل سنجشه. حالا دوستانی که با بحثای روانسنجی آشنا باشن این اصطلاحات رو میدونن دیگه، الان ما خیلی فرصت نداریم که اینا رو باز کنیم، ولی اجمالا عرض میکنم. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که آقا یه امر کیفی چگونه به امر کمی تبدیل میشه؟ توجه فرمودید؟ یعنی یه امر کیفی وقتی که مثلا شما میاد میگید این امر خوب است، این کار خوبه، حالا ما توی بحثای خودمون داریم میگیم، توی ارزشیابی هایی بچه ها دیدید توی الان کلاس اول و دوم سوم دبستان، 3-4 سال اول، از ارزشیابی های کیفی استفاده میکنن. خب این خوب یعنی چی؟ یعنی نمرش 10ه؟ یعنی نمرش 15 هست؟ 20ه؟ الان که ما به راحتی به بچه ها نمره میدیم خیلی برامون سهل میاد، اما وقتی که یه بچه رو معلم میگه این خوبه، واقعا به سادگی آیا میشه اینو نمره بشه، تبدیل به نمره کرد؟ معیارش چطوره؟ مکانیزم و سازوکارش چی هست که ما یه امر کیفی رو تبدیل به امر کمی میکنیم؟ یعنی پس در حقیقت بخوام من خیلی ساده بگم، اختصاص دادن یک عدد به یک موضوعی، این بر اساس چه مکانیزمی؟ یه بحثی دارم توی روانسنجی، میگن این خصیصه‌ای که شما میخواد راجبش صحبت کنید، این خصیصه مکنونه. توی روانشناسی میگن یه سازه روانیه، هوش یه سازه روانیه. یعنی هوش رو ما در حقیقت بیان با هم قرارداد میکنیم، میگیم که خب مراد ما از هوش این چند تا چیزه. یکی اینه که خوب بتونه با موقعیت‌های جدید مثلا سازگاری پیدا بکنه. یکی این که اطلاعاتش قوی باشه، وقتی سوال میکنی فوری جواب بده، مثلا اینطور. یا محاسبش خوب باشه، حافظش خوب باشه. عرضم به خدمتتون اینا، مثلا حالا فرض بکنید تو تستای مختلف این 5-6 تا چیزه که رو هم بذاریم میگیم مراد ما از هوش اینه. خب پس این سازه روانی رو که یه خصیصه مکنون مخفیه، ما اومدیم با یه سری چیزهای اینو اومدیم تعریف کردیم، این میشه در حقیقت همون نظریه خصیصه مکنون. پس خصیصه های مکنون را با یک سری امور آشکار ما میتونیم بیان تعریفش کنیم. الان وقتی من در رابطه با هوش دارم صحبت میکنم، اگه من همینجور گفتم میخوایم هوش شما رو بسنجی، میگید یعنی میخوای چیکار کنی؟ گمها میخوام شما را در دو سه تا موقعیت رفتاری قرار بدم که وقتی که سوال میکنم ازتون که در یه همچین موقعیت قرار گرفتی بتونی زود جواب بدی که چیکار میکنی. اگه تونست فوری جواب بدی میفهمیم هوشت خوبه. اینجا تا گفتم هوش میگید ها فهمیدم مراد من از هوش چیه. خب اگه این کارو کردین بعد میان برای اون موقعیت های رفتاری هم یه سری سوال تهیه میکنیم. اینجا ما میتونیم یک خصیصه کیفی پنهان رو تبدیل به یک عدد بکنیم کم کم. حالا این که مکانیزمش چیه باز در بحث‌های بعدی من این رو باز بیشتر صحبت میکنم. اینا البته یک سری مفروضات داره که حدود 6 تا قضیه هست که بهش میگن نظریه کلاسیک نمره واقعی. ما هیچ وقت نمره واقعی رو به دست نمیتونیم بدیم. نمره اندازه گیری شده مساوی با نمره واقعی به اضافه و منهای یک خطا یه ایروره در حقیقت همیشه وجود داره، ولی این رو میپذیریم که ما نزدیک میتونیم بشیم به نمره واقعی. خود این به ما کمک میکنه برای اندازه گیری و سنجش. یه بحث دیگه که در مقابل امکان وجود داره مشکلات سنجش واقعی در امور ارزشی هست. مثلا میگید آقا خب حالا شما در مورد هوش رو اگه یک سری سوالهایی درست کردید که خصیص مکنون رو بخواید شروع کنی، افراد معمولا با صداقت جواب میدن، اما در مورد اینکه شما راستگو هستی یا نیستی رو کیه که به خودش بیاد بگه آقا من راستگو نیستم؟ پس یه مشکل دیگه داریم که این مشکلات رو هم ما 6 دسته اومدیم طبقه بندی کردیم که در منابعی که هست حالا خواستید من معرف میکنم اونجا ملاحظه بفرمایید. اینا 6 دسته مشکل داریم که ما در رابطه با اموری که جنبه ارزشی دارن به خصوص در جامعه های مثل ما، در جامعه ما از نظر فرهنگی به گونه ای هست که مردم خودشون قابل قبول نیست براشون که کسی بهش بگه آقا تو داری دروغ میگی، خیلی از نظر اخلاقی زشته، نه قابل قبول نیست. حالا هرچند متاسفانه ما اینا رو اومدیم توی تلویزیونمون نرخ شاه عباسیش کردیم، اما اینم باز یک مشکل جدی هست که به فرهنگ جامعه میتونه ضربه جدی بزنه. ولی هنوز این در جامعه ما وجود داره که افراد رو در روی هم به راحتی نمیتونن بیستن یا تو داری دروغ میگی، یا اینکه خودش اقرار بکنه که من دارم دروغ میگم. این خیلی زشته براشون، قبول دارن. حتی اون فردی که به قول خودمون نابکار خلافکاره حاضر نیست که علنی و آشکارا بیاد این مسئله رو اظهار بکنه. خب اینجا بر مشکل عدم صداقت یا موارد دیگه‌ای که در این گونه موارد وجود داره اینا چطور غلبه میکنیم؟ اینا راههایی وجود داره، مثلا فرض کنیم مثل روش‌های دروغ سنجی و روش های دیگه‌ای که وجود داره که در مجموع از این روش ها ما استفاده میکنیم که بتونیم این موارد چی بکنیم. البته در مواردی هم که فرد با اسم نباشه، مثلا میگیم آقا شما در این تست لازم نیست نام خودتون رو ذکر بکنیم، خب اینجا دلیل و انگیزه برای دروغ گفتن یا خلاف گفتن خیلی کاهش پیدا میکنه، این دیگه دلیل نداره. پس این مشکلات هم همونطوری که در سایر امور روانشناختی برش غلبه پیدا شده و این کار کردیم، مثلا ما در سنجش دینداری هم با این مشکل مواجهیم، ولی در اونجا با همین روش هایی که امروزه وجود داره در بحث های روانسنجی تونستیم تا حدی برش غلبه بکنیم. البته ما اقرار میکنیم که همیشه درصدی از خطا وجود داره، ولی این دست با توجه به این 3 دسته دلیل به نظر ما امکان سنجش مفاهیم ارزش‌های اخلاقی ثابت میشه. در رابطه با ضرورت هم من یه جمله عرض بکنم که خب اصلا چه لزومی داره حالا این بحث اون سنجش به معنای ارزیابی؟ خب ما در کارهامون ناچاریم ازش قضاوت اخلاقی باید بکنیم، اما سنجش به معنای اندازه‌گیری و به معنای که یه عددی بدیم این چه ضرورتی داره؟ شاید برای بعضی از دوستان ذهنیتشون هم روشنی. ما به نظرمون در 3 جهت فردی، اجتماعی و پژوهش‌های علمی ضرورت وجود داره، یعنی مهمه. نمیتونیم بگیم آقا یه امر تفننیه که حالا نباشد هم اهمیتی نداره. در بُعد فردی در بحث‌های خودسنجی و محاسبه نفس با توجه به خودفریبی‌هایی که ما داریم، بل سولت لکم انفسکم که حضرت یعقوب فرزندانش میگه به راحتی اینا توجیه میکردن کارها رو، همه ما اینطوریم. حالا قضیه یعقوب و فرزندانش توی قرآن برملا شده. کیه که میتونه بگه در زندگی خودش و در رفتارهای اخلاقی گذشتهش هیچ وقت توجیه نکرده؟ ما خودمون رو توجیه میکنیم قبل از اینکه دیگران رو بخوایم توجیه کنیم، خودمون رو فریب میدیم، یعنی خودفریبی اخلاقی وجود داره. اگر ما بتونیم بسنجیم، مثلا من صداقت خودم رو بسنجم، شجاعت خودم رو بسنجم، میزان خودفریبی کاهش پیدا میکنه. خود این یک کمکیه که میتونه به بحثای به خصوص تربیت اخلاقی داشته باشه. دوم، در بعد اجتماعیه. ببینید، در تربیت اخلاقی و برآورد تاثیر نهادهای تربیتی، سنجش قبل و بعد از عمل ضرورت داره. دیدید که ما گفتیم یکی از شاخه های اخلاق تربیت اخلاقی یا اخلاق تربیتی. الان هزینه های قابل توجهی در آموزش پرورش، در دانشگاه، در رسانه های گروهی میشه. ما میخوایم از نظر اخلاقی جامعه خودمون رو ببریم جلوتر. همین کارهایی که میکنن، مثلا یه بخش زیادی از فیلم ها، سریال ها، برنامه ها اینه که وضعیت جامعه رو از وضعیت الف به ب منتقل کنیم. خب آیا ما برآوردی داریم از این؟ فرض بکنید در برنامه ششم میگیم آقا ما 50 میلیارد تومان گذاشتیم برای این کارهای فرهنگی که وضعیت اخلاقی جامعه رو ارتقا بدیم. قبوله؟ خب حالا این رو بعد از اینکه برنامه ششم تمام شد، ما آیا این روش ها اثر کرده؟ موفق بودیم یا نبودیم؟ گرفتید مطلب رو؟ ما باید یه پایشی قبلش داشته باشیم با عدد و رقم دقیق، یعنی در اون حدی که امکان پذیره، علل قائل بسنجیم وضعیت جامعه را در اون حدی که امکان پذیره. وضعیت این مدرسه مونا الان این مدیر میخواد بفهمه که با برنامه هایی که در امسال سال مثلا 96-97 میخواد اجرا بکنه، مدرسه خیلی خوب، مدیر خوب، پدر و مادرام حاضرن هزینه بکنن، ولی بعد از پایان سال میخواد یه برآورد داشته باشه. باید قبلش یک پیمایشی داشته باشه، اندازه‌گیری باشه، آخر سالم بعدش هم بیاد یه اندازه‌ای بکنه، ببینید برنامه ها آیا بچه ها رو از وضعیت الف به ب تغییر داده یا نه. اما الف و ب رو ما باید رصد بکنیم. چطور رصد میکنیم؟ تا ما ابزارهای سنجش نداشته باشیم، همینطوره حدسی ما میتونیم بگیم آقا اینطوره، مثلا بچه‌ها مثلا از نظر اخلاقی بدند، یا از اون ور یکی دیگه خیلی خوشبینانه بگه خوبند. نمیشه. این همون میشه که در مورد دینداری هم این قضاوت ها هست. از اول انقلاب تا کنون هنوز ما قضاوت درستی نداریم. بعضیا میان میگن آقا بعد از انقلاب دینداری مردم افزایش پیدا کرده، بعضیا میگن کاهش پیدا کرده. خب این قضاوت علمی و سنجش علمی ما بخوام داشته باشیم، ابزار نیاز داره. که من مثل همون دعوایی که ما داشتیم سر اول جلسه که آقا این میز اندازش چقدره، تا متر اومد وسط اینجا اختلاف برطرف شد. اینجا اندازه گیر بریم میگه 160 سانته، نه من دیگه میگم 150 سانت درسته، نه شما میگه 2 متر درست. در اینجا هم همینطوره. اگر ما ابزارهای سنجش داشته باشیم، میتونیم وضعیت اخلاقی جامعه رو بسنجیم. سوم، در پژوهش‌های علمی ارزش‌های اخلاقی به عنوان یک متغیر مستقل یا تابع در مطالعات اجتماعی و روانشناختی نیاز ابزار سنجشه. مثلا ما می‌خوایم راستگویی رو با امنیت اجتماعی رابطه بفهمیم. می‌دونیم به صورت نظری که علل قاعده هر چه راستگویی تو جامعه بالا بره، امنیت اجتماعی بیشتر میشه. اما اگه اینو بتونیم نشون بدیم، مثلا چه میزانه، همبستگیش چه مقداره، خب ما به جای اینکه فقط رو امنیت اجتماعی بیان کار بکنیم، میان رو هم بسته هاش هم کار بکنیم. نیروی انتظامی ما یه مقدار بیان رو هم بسته هاش بکنن، که بعض از هم بسته ها به منزله علت هم هست. بیان دو تا شهر رو مقایسه کنیم، یک شهر که در اون راستگویی بالاتره و یک شهر که راستگویی کمتره، ببینیم این راستگویی در اینجا همین راستگویی رو بسنجیم. اول باید بفهمیم که راستگویی بالاتره، نیاز به ابزار سنجش داره. بعد میتونیم بفهمیم آیا اونی که راستگویی بالاتره، امنیت اجتماعیش هم بالاتره. اعتماد مردم به هم که الان میگن اعتماد یکی از سرمایه های اجتماعیه، درسته؟ سوشال کاپیتال. یعنی این بحث های در حقیقت اینا مسائل خیلی مهمیه. چطور ما اینا رو بسنجیم؟ چطور اندازه‌گیری بکنیم؟ نیاز به ابزار داریم. پس ارزش‌های اخلاقی رو ضرورت داره امروز ما بخوام نگاه علمی بکنیم هر سه بخش داره. حالا برای سنجش من دو طریق رو اینجا پیش رفتم، یکی همون روش مقایسه‌ای هست که گفتم از جدول نشانگان استفاده کنیم که این تقریبیه تا یه حدودی به ما نشون میده، یعنی همون طوری که الان شما پیش پزشک که میرید، پزشک وقتی که شما را نگاه میکنه چند تا سوال ازتون میپرسه و مثلا میگه که شما خب بعضی شما مشاهده میکنه مثلا چشماتون رو میبینه قرمز، بعضی شما سوال میکنه میگه مثلا آبریزش بینی دارید، نمیدونم سردرد دارید، تعرق بدنتون چطوره، 5-6 تا سوال میکنه و بعد بهتون میگه که مثلا شما خدای نکرد دچار آنفولانزا شدید یا نشدید. این بر چه اساسیه؟ اینا پشت پرده قضیه من و شما نمیدونیم، اما کسی که پزشکی درس پزشکی رو خونده اینا یه جدول نشانگان دارن که برای هر بیماری در ذیل او یک تعداد علائم نوشته که مثلا از این 10 تا علامت اگر حداقل 5 تاشو داشته باشه این دچار این بیماری هست. اینا از جدول نشانگان استفاده میکنه و تشخیص میده که در این مورد این بیماری چه وجود داره. روان پزشک هم همینطوره. الان افسردگی مثلا ما در مورد افسردگی، حالا افسردگی البته چند نوع ما داریم، مثلا یه میجر داریم، افسردگی اساسی، افسردگی های دیگه هم هست. این رو بخوام بفهمیم که یه فردی مثلا شما خواهرتون رو میبینید مدتی دچار غمگینی شده، حالت های گوشه نشین داره، این آیا واقعا افسرده هست یا نیست؟ میبرید پیش روان پزشک یا روانشناس، این یه سری سوال ها ازش میپرسه. بعد ممکنه که بگید که شرح حالشو بده. هی یک نیمه مثلا شما در بین حرفایی به فلان چیز دارید یا ندارید، این حالت ها رو دارید یا ندارید، اینجا جمع‌بندی میکنه مثلا میگه نه خواهر شما دچار افسردگی نیست. چرا؟ اون جدول نشانگانی که این دانششو داره، یه توی جدول نشانگان در اونجا نوشته از 12 این علامت اگر 5 تاشو حداقل در طول بین 2 هفته تا 1 ماه داشته باشه این فرد دچار افسردگی. اینجا ببینید جدول نشانگان در مورد بحث در حقیقت امور اخلاقی هم ما میتونیم جدول نشانگان رو تشکیل بدیم. البته دانش مربوط به این در بدایت امره، فعلا در ابتدا هستیم، واقعا کار مشکلیه. مراد مجموعه نشانه ها یافته های عینی و مشاهده های پزشک که اینا رو شکن نشانه ها و علائم تجربه های ذهنی و توصیف شده توسط بیمار هست که در یک جدول در محورهای زیر فهرست میشه. جنبه های بدنی و حرکتی مثلا حالت وضعی بدن، چهره، شیوه حرف زدن، حرکات و رفتارهای غیر کلامی. مثلا کسی که دچار تکبر هست، ببینید حالا الان من بخوام بگم چون ما دانشش نداریم هنوز در مورد افسردگی، 50 سال 60 سال روی دانشش کار کردیم، جدول نشانگانمون تشکیل شده، یعنی کبرای قضیه رو داریم، در تطبیق بر مصادیق کار مشکل نداره. اما در مورد تکبر در ابتدای کار هست، باید جدول نشانگان تشکیل بدیم که مثلا در بخش بدنی و حرکتی یا آدم متکبر چه ویژگی هایی داره. توی بعضی از روایات ما گفته، توی کتاب های اخلاق گفتن، مشاهدات ما میشه، ما اینا رو میایم ذکر میکنیم. مثلا شونه هاشو بالا میده و راه میره، یا سینه هاشو جلو میده و راه میره، خب یکی از علائم، مجموع علائم اوه. نباتی و زیستی یعنی جنبه های خستگی، کوفتگی، تنش، گریه، ضعف، کاهش اشتها، حالت عصبی، اینا بیشتر مربوط به امور روانشناسی هست، اما ما باید متناسب سازی بکنیم برای اخلاق میتونیم بسنجیم. جنبه های عاطفی هیجانی مثل شادی، غم، نومیدی، احساس گناه، خشم، محبت، نفرت و غیره. شناختی عقلی، نگرش منفی به خود یا دیگران، خوشبینی، نوع تفکر، بینش، بیمعنائی، انگیزشی ارادی، انتظارات، امیدها، نیت، قصد، جهتگیر اراده و انگیزه ها. خب حالا توی این قسمت ها ما داریم کار میکنیم، مثلا بعضی از پایان نامه ها رو گذروندیم، در بعضی از مفاهیم و ارزش های اخلاقی کار شده که حالا من نمونه هاش رو در بحث های بعدی عرض میکنم بهتون. روش دوم مقیاس سازیه. پس روش اول برای سنجش مفاهیم اخلاقی که ما بتونیم تشخیص بدیم این مفهوم یا این ارزش وجود داره یا نه، اینه که جدول نشانگان بیان درست بکنیم. هرچی این جدول نشانگان ما کامل تر بشه، به خصوص در مورد رذایل اخلاقی، ما میتونیم به این سمت نزدیک تر بشیم. محور دوم مقیاس سازیه. مقیاس سازی یعنی تست درست بکنیم. مقیاس یعنی چی؟ مجموعی استانداردی از پرسشنامه یا ضوابط دیگر است که برای سنجش یا برآورد دانش، مهارت ها، علایق یا سایر خصوصیات یک آزمودنی تعریفی شده. یعنی یه تعریف اجمالی از مقیاس هست که ما نمونه های پرسشنامه رو همه شما باش آشنا هستیم. مثلا برای اندازه‌گیری آی کیو یا هوش، احتمالاً خیلی از شما مثلا پرسشنامه وکسلر رو پر کردید یا استنفورد بینر رو پر کردید، یا مثلا برای افسردگی پرسشنامه بیک رو مثلا ازش استفاده کردید. اینا مقیاسه. برای اون چه مراحلی داره؟ معمولا 5 مرحله رو من عرض میکنم که بدونید اینها در مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی هم ما میتونیم پیاده کنیم. البته عرض میکنم در مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی ما فعلا در ابتدای راه هستیم، باید دانش روانسنجی رو در این بخش بیان به کار بگیریم. یک، تعریف دقیق اون صفت یا ارزش اخلاقی مورد نظر. وقتی میگیم شجاعت منظورمون چیه؟ یعنی حمله کردن به دشمن یا خیشتنداری؟ چیه این؟ باید یه تعریف ارائه بده. دو، حالا این تعریف رو ما هم میتونیم از منابع اخلاقی در بیاریم، هم از منابع حدیثی. یعنی بر اساس اون نگاهی که ما در اخلاق اسلامی داریم میگیم آقا روایات ما وقتی که شجاعت رو چی کرده، اینم به عنوان یه منبع میتونیم ازش استفاده کنیم. دوم، مقوله بندی آن یعنی مؤلفه های اصلی ارزش اخلاقی مشخص بشه. مثلا وقتی افسردگی تعریف کردیم، مؤلفه هاشو در مرحله بعد میگیم. مثلا گوشه‌گیری یکی از اونهاست، دوست داره گوشه‌گیر بشه. غمگینی یکی از اونهاست، بی اشتهایی یکی از اونها. ببینید مؤلفه ها رو داریم بیان میکنیم. حالا در مورد حسادت این مؤلفه ها چیه؟ دقت کردین؟ اینجا باید مؤلفه ها رو یا مقوله بندی ارزش ها مشخص. سه، تهیه تعدادی پرسش عینی متناظر با هر یک از مقوله ها به صورت موقعیت تجربی، شهودی و رفتاری. مثلا وقتی که ما غمگینی رو در افسردگی گفتیم، برای غمگینی باید 2-3 یا چند پرسش تهیه بکنیم که واقعا غمگینی این رو به طور میزانش بسنجیم. من همیشه مثلا گریه میکنم، فرض بکنید همیشه، بعد یه جمله مینویسم مثلا من گریه میکنم، مقابلش از همیشه، بعضی از اوقات، اغلب اوقات یا هیچ وقت، مثلا فرض بکنه اینطوری. اینا را به صورت موقعیت‌های رفتاری میان معلوم میکنیم. در مورد حسادت هم همینطوره. من هر وقت میبینم که کسی یک نعمتی براش به وجود اومده، نمیتونم تحمل کنم مثلا، اینه باز ذکر میکنیم. بعد موقعیت‌هاش رو میام به همون 4 گزینه براش مشخص میکنم. پس اینم سوم. 4، بعد از اینکه این پرسش تهیه شد و تعداد پرسش نامه ها رو ما ترکیب کردیم، مخلوط کردیم و از نظر اون ویرایش اولیه درست کردیم، باید ببریم روی تعداد افراد اجرا بکنیم. حالا حداقلش مثلا 50 نفره. فرمول هایی داره که در اینجا تعداد اون افراد گروه نمونه چقدر باید باشه. اونا رو وقتی تهیه کردیم، رفتیم اجرا کردیم، برای چه اجرا میکنیم؟ بررسی پایایی و اعتبار. پایایی یعنی ریلایبیلیتی، اعتبار یعنی ولیدیتی. 2 شاخص هست که به ما کمک میکنه که بفهمیم این پرسشنامه ما قابل قبول هست یا نیست. اعتبار پرسشنامه که به صورت میدانی با روش‌های آماری انجام میشه، که اینم روشش یا فرمولش اینا تو کتاب‌ها هست، میتونید ببینید. 5، هنجاریابی آزمون که نمره‌های خام به نوعی شاخص نسبی تبدیل میشه. مثلا ممکنه تعداد سوال‌های شما مثلا فرض کن 60 سوال باشه. این 60 سوال گزینه هاتون نمره بندی که میکنید مثلا 3-2-1-0 که اگر همیشه باشه میشه 3. خب 60 تا میشه، اگر بالاترین حدش میشه 180. این فرد رو نمرش از 180 معناش معلوم نیست، اما نمره رو اگه از تبدیل کردیم به 100 که حالا این از 180 مثلا فرض بکن 90 آورده، 90 از 180 خوب افراد منتقل نمیشن. یه تبدیل به 100 کردیم میشه چند از 100؟ 50 میشه. 50 از 100 رو میگیم یعنی 50 درصد این ارزش رو داره، در حد میانه قرار داره. این خیلی خوب منتقل میشه که از این روش ها، روش های دیگه هم از هنجاریابی میکنن. من معرفی بکنم که این بحث های اخلاقی و ارزش های اخلاقی سنجشش انجام گرفته در این لحظه‌ای که ما با هم هستیم، در این زمانی که با هم هستیم، هم نمونه های خارجیش رو ما، بعض از نمونه هاشو من اینجا آوردم، هم داخلی. مقیاس ارزش های اخلاقی مسیحیت از فرانسیس و گریر 1992 که دارای 10 تا ماده است. ارزش های اخلاقی اومده در مسیحیت اینجا چه کرده؟ یه برس اجتماعی است میدن افراد پر بکنن. دو، زمینه یابی ارزش های روکش، این خیلی معروفه که RVS بهش میگن، که دارای 18 ارزش غایی هست و 18 ارزش واسطه ای. سه، مقیاس عفو و گذشت الیزابت 1995 که این باز 25 ماده است. مقیاس عدالت توزیعی فرانکلین و مانهایم که اینو باز تو کتاب‌های اخلاقی خیلی بهش اشاره می‌کنن که به صورت معماهای داستانی برای کودکان. 5، مقیاس حیا آقای دکتر گلزاری که از روانشناسان پیش کسوت ما هستن، ایشون که حالا یه کسالتی هم دارن که صلوات بفرستین براشون ان شاء الله بهبود پیدا کنن. کار خیلی مفصلی انجام دادن، من کارشون رو خبر دارم، حدود 200 ماده داره در 7 زیر مقیاس کمرویی: حیای خودخواهی، حیا از خداوند، حیا از خود، حیای کرامت، حیای جنسی و حیا از خطا. این رو خیلی مفصل راجع به بحث پرسشنامه حیا یا مقیاس حیا که خب یه امر اخلاقی هست اومدن کار کرد. مقیاس حسادت پایان نامه‌ای بوده که یکی از دانش‌پژوهان با خود بنده داشته، دارای 40 ماده است که در سه مقوله شناختی عاطفی و رفتاری داشتیم. مقیاس شادکامی در اسلام باز کار دیگه‌ای هست که باز آقای علی محمدی انجام دادن، 95 ماده در 4 مقوله زیستی، رفتاری، عاطفی و عاطفی معنوی شناختی و شخصیتی هست. بله، زیستی رفتاری یکیه، عاطفی معنوی. و خب جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو. اولین نکته در جمع‌بندی بحثایی که ذکر کردیم اینه که سنجش و اندازه‌گیری مفاهیم اخلاقی امر ممکن، قابل دسترس و ضروریه، ما نیاز بهش داریم. دوم، با استفاده از الگوهای تجربی در روانشناسی و روانپزشکی میتونیم ارزش‌های اخلاقی رو به صورت عینی‌تر مشخص کنیم و برای هر کدام جدول نشانگان ترسیم کنیم. سه، مهمترین و بالاترین مرحله سنجش مفاهیم اخلاقی ساخت مقیاس و آزمونه که با استفاده از اصول روانسنجی و تست‌های روانشناسی میتونیم به اونها دست یابیم. چهار، این که گفتیم بالاترین مرحله، پایین‌ترش چیه؟ چی بود؟ حواستون پرت هست یعنی؟ جدول نشانگان. آره، که گفتیم بالاترینش درست کردن مقیاسه، مرحله پایینش که جدول نشانگان درست کنیم. چهار، در حوزه مقیاس های ارزش های اخلاقی تست های متعدد خارجی و داخلی داریم که این مسیر رو هموار میکنیم.
آرزوهای روانی هم درش مقیاسی هست که الان داریم غیر از مقیاس ارزش اخلاقی. حالت روانی چیزی که بر ما آرز میشه، از افسردگی من خودم نمیدونم وجودش بیادم، به طور ناخودآگاه من دچار حالت افسردگی میشم، حالا یه بیماری روانی دیگه، بعد این نشانه هایی هستش که اون روان پزشک تشخیص میده و برطرف میکنه. ولی بحث ارزش های اخلاقی من خودم خودآگاه باید برم دنبالشون، اونا رو در درون خودم ایجاد میکنم. فضیلت به نفسانیه، حالا من چجوری شجاعت رو در درون خودم ایجاد میکنم، چجوری صد را در درون خودم ایجاد بکنم، خیلی هم فیزیکالیش، خیلی در یعنی به صورت طبیعی و روی اشاره بهش، بعد که من تونستم این رو چیز بکنم، بعد این سراغ سنجش. ما هنوز واقعا یه چیزی دقیق نداریم که چگونه فضائل را در درون خودمان ایجاد کنیم. احساس کنم قرار سنجش معیارهای اخلاقی یه فرایند باشه ایجاد فضائل اخلاقی. وقتی که یک فرآیند دیدیم برای ایجاد فضائل اخلاقی، سنجش هم خیلی راحت‌تر می‌تونیم این مقیاس داشته باشیم براش.
ببینیم، من دو تا نکته در فرمای شما بگم. یه نکته این هست که اولا در مورد سنجش امور روانشناختی فقط عارضه ها یا اختلالات اخلاقی نیست که ما میسنجیم. من مثال زدم مثل IQ، هوش، که هوش خب یک جنبه فطری و در حقیقت مادرزادی داره در ما، البته بعد با اکتساب هم اون رو ما افزایش میدیم، ولی اونم میسنجیم. الان ما ده ها تست داریم برای سنجش هوش، مثلا استنفورد بینه هست، ویکسلر هست، نمیدونم تست های دیگه هم هست، اینا هوش رو میسنجه. پس ببینید
آره. در درمون
نه ارزم اینه که اولا توی بس اشاره کردید، گفتید روانشناسی بحث های اختلالاته، نه فقط اختلالات، هم میتونه اختلالات باشه، هم ویژگی های شخصیتی، نگرشی، این چیزایی هم که در درون ما هست میشه. نکته دوم هم که فرمودی راجع به ارزش های اخلاقی، ببینید درسته که مثلا شجاعت رو ما در خودمون ایجاد میکنیم، اما آیا از صفر ما ایجاد میکنیم یا یه حد اقلی؟ یعنی شما 10% شجاعت هم در فرزندتون نیست؟ ما اینو باید بفهمیم، این میزان پایه رو بفهمیم، میری به اندازه میگیریم که پس میتونه این سنجش هم قبل از اون تربیت اخلاقی باشه که ما میخوام یک صفت رو، یه ارزش رو در خودمون ایجاد کنیم، هم بعد از اون باشه، مرافعاتی نداره، شما میزان پایه رو میسنجیم، خود وضعیت پایه رو بفهمیم. الان وقتی که میرید در یک زمینه کشاورزی، شما میخواید آفت زدائی کنید یا میخواید کود بدید یا میخواید کمکش بکنید، یه پایش اولیه میاد چه میکنید؟ وضعیت این زمین چطوره از نظر مواد مختلف؟ نمی دست میارید، بعد میاد روش کار میکنید. در مورد مخاطبینمون در مسائل اخلاقی هم همینطوره، ما یه پایش اولیه میکنیم که ببینیم وضعیت چطوره. شجاعت رو معمولا آدم ها حد اقلش اینه که یه جنبه های وراثتی داره، از پدر و مادرشون یه حد اقلی از صداقت، شجاعت، نمیدونم سایر صفات رو به ارث میبرن. اینو اندازه میگیریم بعد از شروع فرآیند.
شما فکر
کنید
استفاده کردید، فقط می‌خواستم سوال کنم این سنجش مفاهیم اخلاقی آیا یک علم استقرایی هست که اگر شما بر این سطح میذارید این استقرا قاعدتاً باید از اون استقرا ناقص بشه؟ تا چه حد میتونه فراگیر باشه این موضوع؟ این تا چه حد میتونه پوشش بده افراد مختلف جامعه رو؟ شما بتونید راجع به طیف وسیع افراد جامعه یک شناختی به دست بیارید که اینها یا اخلاقی هست نه؟
سوال خیلی خوبیه. یعنی ما مهمترین مشکلی که ما اتفاقاً داریم توی روش‌های تجربی همین بحثه که این تأمین چگونه امکان پذیره، که مرحوم شهید صد یک کتابی دارن به نام مشکلی استقرا که خواستید این بحث رو مفصل اونجا ببینید. یک نظریه ایشون دادن که تا حدی مثلا دیدگاهی که بوعلی سینا داشته، دیگران داشتن برای حل مسئله استقرا، خود شهید صد اینو به نقد کشیده و بعد یک نظریه جدید خود ایشون دادن. آقای دکتر عبدالکریم سروش در کتاب تفرج سن باز نظریه شهید صدر رو به نقد کردن. بعضی از اندیشمندان باز دیدگاه‌های بعد از اون دارن. خب بگم این بحث تازه‌ای نیست، یعنی مسئله جدی و مطرحیه توی روانشناسی و مثال‌هایی که ما زدیم اینجا همینطوره که فرمودید. یعنی ما جامعه آماریمون رو مشخص می‌کنیم. مثلا فرض بکنید که الان می‌خوام حسادت رو در دانشجویان دختر شهر قم میخوام بسنجیم، درسته؟ فعلا فرض کنین جامعه آماری ما اینه، درسته؟ فرض بکنید که در دانشجویان دختر در شهر قم 5000 نفره، درسته؟ ما فرض میکنیم حالا با توجه مثلا به 10 تا 15 تا دانشگاهی که هست، میگیم که در مجموع اگه در نظر بگیم 5000 دختر دانشجو داریم که در شهر قم زندگی میکنن. ما میخوام وضعیت حسادت رو در اونها بیایم بسنجیم. اینجا یه فرمول داره در اینجا که شما در این سنجش خودتون چه متغیرهایی رو میخواید بسنجیم. وضعیت میزان تحصیلات اونها، طبقه اجتماعیشون، طبقه اقتصادیشون، چیزهای مختلف. و وقتی اینا رو ذکر کردیم، متغیرهایی رو که داریم، با توجه به اون مجموعه متغیرها به شما میان میگن که آقا گروه نمونتون از اون جامعه اماماری چند تا باشه؟ یعنی برای 5000 نفر 500 تا آیا خوب هست یا نه؟ این یه فرمول داره که تو بحثای روانسنجی بهش اشاره شده. افزون بر اون بهتون میگن خوشه بندی باید بکنید، یعنی شما حق ندارید این 500 تا رو فقط مثلا برید از جنوب قم یا مثلا شمال قم بگیرید، باید توزیع بکنید بین در حقیقت همه گروه ها. وقتی توزیع کردید اینجا دیدگاه هایی هست که هم نظریه هایی رو داریم که هم بحث هایی هست، واقعا میگن آقا با احتمال 95% تقریبا ما میتونیم بگیم نگرش ها یا وضعیت های رفتاری که ما در شهر قم راجع به دختران دانشجو در این مورد هست رو ما تونستیم احصا کنیم. یعنی خودتونم عقلا در نظر بگیرید این رو که اگر ما کل قم رو به 10 منطقه تقسیم بکنیم، هر منطقه رو از یک دانشگاه یا بخشش بریم چه بکنیم، 50 نفر از هر منطقه بیار بکنیم، تا حدی ممکن بگیم احصا کردیم. البته توی این احصایمون باید طبقات اجتماعی رو در نظر بگیریم، تحصیلاتشون و میزانشا، مثلا کارشناسی هستن، کارشناسی ارشد هستن، دکتری هستن، اگر این لحاظها رو خوشه بندی ها رو هم در نظر بگیریم تا حدی میگن شما تونستید این رو احصا کنیم. البته این هیچ وقت 100% و قطعی نیست، استقرایی درسته، ولی با توجه به این نظریه که من عرض کردم تا حدی ما میتونیم به سمت او بریم.
اخلاق بزنگیده چی دیگه برای روانشناسی نمیشه؟ الان با این تحقیق شما کردید رفتن یه که اخلاق چی دیگه برای روانشناسی نمیشه؟ الان دیده که از روانشناسی بیرون میمونه و داخل اخلاق چیه؟
بسیاری از قسمت های اخلاق خارج از روانشناسی، یعنی فرض بکنید
تعیین و سنجش و
یعنی فرا اخلاق، این کجاش در روانشناسی؟ بله؟ نه شما گفتید دانش اخلاق، گفتید همش روانشناسیه.
فلسفه اخلاق چی دیگه از روانشناسی نمیشه؟
یه مقداری به نظرم میاد این اغراقه. حالا من البته فرمایش ایشون کامل ندیدم، حالا راجبه فرمایش شما من میتونم قضاوت کنم، ولی فرمایش ایشون رو باید کامل من ببینم که بدونم دقیقاً مراد ایشون چیه. اگر مراد این باشه که بگیم کل دانش اخلاق رو ما میخوان بگیم در روانشناسی قرار میگیرد، این حرف دقیقی نیست. یعنی واقعا بحث قابل توجهی از، یعنی بخش های زیادی از بحث های فرا اخلاق، بخش های زیادی از اخلاق هنجاری اصلا در روانشناسی نیست، یعنی هیچ عین و اثری از اون نیست. در اخلاق کاربردی خب همگوشی بسیار ما داریم، یعنی به خصوص در نظریه هایی که امروزه وجود داره، مثل مثلا نظریه جان رالز که نمیپذیره که ما فقط نگاه استقرایی یا مثلا قیاسی داشته باشیم، باید وضعیت خود مراجع رو هم در نظر بگیم در مسائل قضاوت های اخلاقی. در بحث تربیت اخلاقی قابل توجه هست، در بحث های توصیف اخلاقی از روش های روانشناسی حتما ما میتونیم استفاده بکنیم. اینه که در این قسمت ها همپوشه ها جدی، ولی رابطشون به نظرم آم مخاص منوچه، یعنی هم بحث های زیاد ما داریم در روانشناسی هست که در اخلاق نیست، مثل مثلا بحث های روانشناسی فیزیولوژی مثلا هیچ کاری به اونا نداریم، بحث های زیادی در اخلاق داریم که در روانشناسی نیست، ولی رابطشون آم مخاص منوچه، هم پوشی هایی دارن. به نظرم میاد تقلیل اخلاق به روانشناسی دیدگاه قابل دفاعی نیست. ببینید این در دو مقام، ببینید در تبیین ما میخوایم اصلا تو بخش فرا اخلاق راجب معناداری مثلا خوب و بده، یا وقتی که مثلا میگیم شجاعت خوب است، یعنی این خوب بودنش رو به چه دلیل میگیم، اون جستفیکیشن یا توجیه اخلاقی در این زمینه چیه؟
خوب هستن یعنی چی؟ شجاعت یعنی چی؟ چجوری میگیم؟
خب ببینید اینا دیگه چند مرحله داره دیگه، یه مرحلهش معناشناسی، قطعاً مرحله معناشناسی وجود داره، ولی اون کافی نیست. میایم توی خود جامعه، شما در بحث های لغت شناسی یا فقه اللغه میدونید که ما بر اساس ذهنیات تنهامون نیست، خود تبادر، استعمالات، اینا دلیل بر اینه که یک واژه‌ای به این معنی، یعنی اون کاری که مردم به کار می‌برن. حسادت رو مردم وقتی که به کار می‌برن به چه معنایی به کار می‌برن؟ توی استعمالات مردم هست که اومده تو کتاب‌های لغت و کاربردهای لغت.
خیلی بحث مردم الان، مردم همه
دوران،
مردم
کدوم منطقه؟ باید تحولاتش هم باید بررسی کرد.
ببین مثلا تو بحث کلمه صفت جمعی دو تا کامل رو کرده بودم، کسی که میان صفت جمعی رو کامل فرصدی بحث میکنن که از مفهوم حیات رو داشت رو میکنن، کسی مثلا مثل خانم تامسان رو این صفت جمعی رو کامل مثلا همین کامل استقایی نگاه میکنن تو بین پزشکا، بین مردم، بین مادران صفت جمعی به چه معنا، یعنی دو تا روی کرده کاملا جداگانه اصلا میشه. شما الان اگه من تو لایه من شناختی بحث رو فلسفی کردید، میشه تو لایه مثلا سنجش اوورد مثلا تجربه کرد؟
من هنوز اشکال شما رو متوجه نشدم. ببینید ما تو سنجش مفاهیم اخلاقی قطعا اون مرحله اولمون دیدید که نوشتیم تعریف اون مفهوم، توی تعریف مفهوم قطعا از بحث‌های معناشناسی هم استفاده میکنیم، مشکلی ما نداریم، ولی اکتفا نمیکنیم به این. بعد میام ببینیم تو خود مردم وقتی که مثلا همطور که تو افسردگی مؤلفه هاش رو میفهمیم چی هست، توی این مورد هم میبینیم شجاعت رو با چه مؤلفه هایی میشناسه. فقط به کتاب لغت مراجعه نمی کنیم، اصطلاحات هست، استعمالات هست، مجموعه اینها برن. به نظرم قیاسش به اون بحث سخت جنی کم متفاوت.
استاد داشتید در اون سندش مفاهیم ارزش اخلاقی اگه بخواه باید این قیاس داشته باشیم، پیش فرقش اینه که این ارزش اخلاقی همه مطلق هست. اگه بخواه ارزشی فکر بکنیم، فضیلت مثلا شجاعت من بستگی داره به شخص من، به موقعیت من، به شرایط من، غیر از فضیلت نفر دیگریه. نمیتونی یک مقیاس داشته باشیم خب فضیلت من چه جوره، دیگری چه جور، کاملا شخصیش میکنه. چه جوری بود فضیلتش؟
از کجا این رو میگید شخصی میکنه؟ ببینید
شخصی میکنه بستگی داره به موقعیت من، ممکنه یه چیزی برای من فضیلت باشه برای دیگری نباشه، شرایط من فرق میکنه، شرایط اون فرق میکنه. نمیشه کلا گفت یه چیزی برای همه تو همه شرایط فضیلته. موقعیت خیلی تفسیر داره،
یعنی میگید پیش فرضی که ما در نظر میگیریم و مقیاس میسازیم اینطوره منظورتون؟
اینه که برای فرض و لباس هست که برای زن خوبه.
خب ما فرضمون همینه در اینجا، وقتی که ما میایم این رو پرسشنامه ها رو در نظر میگیریم، من فکر میکنم بر اساس هر دوتا نگاه میتونیم پرسش ها رو در نظر بگیریم. همین مثالی که زدم مثال خوبیه. یعنی اگر فرض بکنیم حالا اون بحثش که حل شده که حالا اون کبری که مثلا برای خانم ها میگن خوبه در کجاها خوبه، این یه نگاه رفتاری داره، نه اینکه صفت کبر برای خانم ها خوب باشه، اونا بحث حله. حالا فرض بکنید همینا ما بخوایم راجع به کبر الان بحث بکنیم، این رو وقتی که مخاطبمون خانم هست ممکنه 5 تا سوال ویژه برای اون قشر خانم ها ما بیایم در نظر بگیریم، ممکنه ملاحظه بکنیم. یعنی یا مثلا در بعضی از جنبه های فرهنگی که فرهنگ ها متفاوت هست، ما میتونیم یه تعداد سوال ویژه برای اون فرهنگ خاص در این مورد در نظر بگیریم. شما قبول دارید که بالاخره در مورد شجاعت یه بخشی از اون ناوابسته به فرهنگ، یعنی میتونه در فرهنگ های مختلف مشترک باشه. یعنی این بخش از شجاعت که بالاخره آقا اگر در مقابل دشمن اومده چی کرده مبارزه میکنه، تسلیم نمیشه، این حداقل مفهوم شجاعت که همه میفهمن. حالا اینکه مثلا در مورد مثلا بحث هوای نفس من خویشتنداری به خرج بدم یا ندم، اینا ممکنه کم کم هی روش تشکیلش بشیم. ما میتونیم یه سوالهایی رو داشته باشیم ناظر به اونها، اینا روش بحث کنیم، که این بحثا دیگه خارج از بحث سنجش. ما بحثامون رو در اونجا باید بیایم انجام بدیم که بحث مثلا اخلاق هنجاری یا بحثش حتی بره توی بحث فرا اخلاق، اونجا به تکلیف خودمون رو روشن کرده باشیم که وقتی که اینجا برسیم بگیم کدام موضع رو بسنجیم.
سلام و خسته نباشید. در رابطه با اینکه رسالت اهل بیت و ائمه خصوصا پیامبر اکرم به قطب
نواحی
هستش، خدمت شما هستم که در مرحله سنجش که به صورت نشانگان قرار بودید، اونجا نمونه هایی از طرف اهل بیت بیان شده با توجه به رسالتی که داشتن
همینطوره. اتفاقا تو بعضی از موارد به خصوص رذایل اخلاقی رو خیلی عینی و جزء اومدن ذکر. من یه نمونهشو براتون ذکر میکنم. مثلا شاید شما راجع به اخلاص که خب میتونه هم صفت دینی باشه هم اخلاقی باشه، آدم با اخلاص هم از نظر اخلاقی برای ما ارزشمنده، که اینطور نیست که به دیگران نگاه ابزاری داشته باشه، واقعا میگیم آدم خالصن مخلصن، هم از جهت دینی مهمه هم جهت اخلاقی. شما بپرسید بگید که من سوال کنم ازتون، یا من بپرسم که آقا اخلاصا چطور اندازه بگیر؟ این کار خیلی مشکلیه. بگید خب واقعا یه امر درونیه که اگه بخواد اتفاقا بروز بده، برخلاف شجاعت که خب ما میتونستیم از بروزاتش استفاده کنیم، اخلاصا بخواد بروز بده اتفاقا کار مشکل میشه، یعنی به ضد خودش تبدیل میشه. اینجا پس با محظور چه هستیم؟ آیا پس دیگه اخلاصا نمیتونیم اندازه بگیریم؟ به نظرتون راه حلش چیه؟ کی میتونه بگه؟ فکر کنه دروش از چه طریق؟ همینو بگید. همین یعنی ما آخه بخوایم الان ما کبرا رو درست کنیم بعد میریم رو کار کرد. خیلی خوب، همین یه کبرا داشته باشیم، قاعده رو داشته باشیم که این مثلا اگر فرد چگونه باشد میگیم اخلاص داره. اون کبرا
بچه دریافت،
بله؟
در مقابل کاری که انجام میده بچه دریافت،
بچه دریافت نکنه. خب خب حالا وقت خیلی نیست، من اینو براتون بگم. ببینید گاهی از طریق صفت متضاد اینا میان عمل میکنه. اخلاصا واقعا مشکل ما بیام اندازه گیری کنیم، آره، ولی از ضد اخلاص چیه؟ ریاکاریه، تظاهرات، تظاهر کردنه. از اون طریق وقتی میبینیم اتباع نشانه هاشو برای ما گفت. مثلا چند تا روایت داریم که مضمونش اینه که سلاس و علامات للمرائی، سه تا علامت به آدم ریاکار، یعنی اگر این علامت ها را دیدی دیگه شما میفهمی اخلاصه را نداره، نمره منفی میگیره از اینجا. یوهب و انیوه مدفی جمعی اموره، این دوست داره هر کاری میکنه ازش ترغیب می. خیلی این حرف قشنگه، حرف مرسوم هم هست ولی واقعی هم همینه. آدمی که هر کاری میکنه دوست داره ازش تعریف بکنن، اینه ما میتونم توی 5 تا سوال در بیارم گزینه درست بکنم براش تو 5 تا موقعیت رفتاری. باز سریع نمیپرسم که آیا شما دوست داری تا یه کاری میکنن تعریف بکنن ازه، اینه مثل پرسش نمایش چیز روانشناسی میه موقعیت رفتاری که مثلا این کارو کردم ازم تعریف کردن خوشم اومد خوشم نیومد به چه صورت. ببینید اینجوری میگه که اصلا متوجه نشه توی 5 تا سوالات همین ویژگی اولو میفهمیم. یحب و ان یحمد فی جمیع امور، همین مسئله رو برام گفت. این یکی که بس اینجا وقتی آدم ریاکاره، چون ریاکاره پس اخلاص نداره. دوم یکسل و اذا کان وحده، وقتی که تنها میخواد عبادت انجام بده یه کار انجام بده با بیحالی و کسالت و اینا، اینم یه دلیل خوبی برای اخلاصه که چقدر ما اخلاص داریم برای خودمون میتونیم بسنجیم. و ینشه تو ازا کانم انناس، وقتی که با مردم در جمع هست، آن آقا برو جلو بزن بریم حالا از چیکار کنیم اینا، بله. اما اخلاص اونجایی که تنها نشون بده. این سه تا الان سه تا ویژگی برای ما گفتن که اینا رو ما میتونیم سوال براش تهیه بکنیم، از طریق این سوالات اونا رو بفهمیم. موارد مشابه این داریم زیاد. اینا نیاز به اینه که کار بشه استخراج بفهمیم. اونجاست
هستیم به سنجش اخلاقی دیگران، یعنی به نظر من تو اخلاق اسلامی این شخص خودش رو بسنجه.
احسن.
و آقای بخلا تو روانشناسی شخص بیمار بیاد پیش من،
درسته،
مشکل دارم، ما میتونیم شما چه علائمی دارید؟
درست.
ما اصلا از اخلاق اسلامی حق داریم از کسی بپرسیم که خب شما چند تا دروغ میگید؟
درست. سوال خیلی خوبیه. یعنی کارکرد این سنجش مفاهیم اخلاقی در کجاش هست که مجاز نیست از نگاه هم خود اخلاق اسلام؟ ببینید اگه دقت کرده باشید ضرورتایی که ما گفتیم فردی، اجتماعی و چی؟ پژوهشی. در مورد فردی من فقط خود رو گفتم، نگفتم دیگر. آره تو اجتماعی هم شما بدون چیز میاد این کار انجام میدید، یعنی لازم نیست نام و نشان و اینها بشه. نامشخصه، یعنی بدون نامه. مشخصات میاره، مثلا اینکه طبقه اجتماعی چیه، تحصیلاتش چی هست اینها، اما بدون نامه. وقتی بدون نامه مشکلی نیست. البته یک جا در بحث‌های بالینی ممکنه یه فرد خودش مایل باشه، مثل اینه مشاور، همونطوری که پزشک حریمه، یعنی محرم اسرار انسانه، مشاور هم محرمه. یکی هست میاد پیش مشاور، مشاور اخلاقی، میگه آیا من میخوام به من کمک بکن از روش علمی، واقعا من میخوام ببینم وضعیت حسادتم چطور. خب اینجا خودش خواسته، این دیگه علل قاعده مشکلی نداره، محرمانه به خود این میده. همونطوری که مسائل دیگه محرمانه رو به مراجع ما میگیم، اینجا ما میتونیم بگیم. ولی قطعا ببینید مراقب باید باشیم که استفاده، یعنی سوء استفاده باشه نکنیم. یکی از موارد غیر مجازش اینه که من این رو به عنوان حرب دستم بگیرم، بیام دیگران رو متهم به بی اخلاقی بکنم، قضاوت بکنم، بسنجم دیگران رو، در این کارا نمیتونم. خب البته میدونید اینجا خب باید نیاز به همکاری طرف مقابل داره. وقتی خودش همکاری نکنه، خب این گزکم دست کسی نمیده دیگه.
اصل این بحث از روانشناسی اومده تو اخلاق،
علل قاعده همینطوره. اینجوری نگید مطلق. ببینید ما زیاد داریم، اتفاقا مثلا در مورد فرض بکنید که چه حضرت عبدالعظیم حسنی وقتی میاد خودش رو عرضه میکنه بر امام، هم ویژگی‌های اعتقادی میگه، شاید بعضی از نکاتی گفته جنبه اخلاقی هم داره، خودش رو عرضه میکرد، این بوده در بین بزرگان ما. یا میمده مثلا فرض بکنید که پیش یه استاد اخلاقی میگفته وضعیت من اینجوریه، کمکش میکرده. سنجش به صورت تست و مقیاس و اندازه اینطوری نبوده، ولی کلیتش شما در سیره بزرگان هم نه اقرار به گناه لازم نیست، ولی در بعضی از احوالات ما داریم. الان تو مکتب نجف توی سلوک اخلاقی داریم که افرادی که میرفتن خدمت اون استاد، بعضی از رویاهاشون رو میگفت، مشکلی نداره. حالا لازم نیست همش گناه باشه، شما فوری نرید روی اون. بله ما در رابطه با گناهان البته بر اساس آیه ان کتاب الابرار لفی علیین یشهده المقربون، که مقربون اشراف دارن به وضعیت کتاب ابرار، میدیدن نمونه ها اینقدر زیاده بر ما گزارش کردن که مثلا میگه آقا تو خونه میاد میگه نه خدا دراز نکنه قرآن بخون، میگه این وقتی که چه هست، آیا من اشکال داره زیر کرسی نشستم و قرآن رو پام گذاشتم و دارم میخونم، این مثلا اشکال داره؟ قبل از اینکه این مطلب رو بگه خود استاد، حالا به نظرم مرحوم آقای قاضی بودن، یکی از بزرگان دیگه مکتب نجف، همین مسئله براش میگن، میگن نه توی اتاق که هستی، تو اتاق از مقابلت کتاب هست، پا دراز به اونها نکن، قرآن خوندن اگر پا زیر کرسی هم بشه دراز بکنی به احترامی به قرآن. پیداست میبینه، منتها اگر لو شاء و علمو که ما در مورد امام ها داریم، کسانی که مقربم هستن، گویا این فرد وقتی که میاد خودش عرضه میکنه، اینجا یک نوع اذن میده که این فردم او رو ببینه، ولی شاید خداوند هم نمیخواد که وضعیت بندگانش مکشوف بشه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده، هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.